سلام، ساعت 9 صبح شد و شما برنامه یک ساعته خبری را به میزبانی من خجسته کبیری از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی تقدیمتان خواهد شد، اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان. برنامه توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا از راه اندازی 30 برنامه برای نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. USAID در گزارشی که روز جمعه نشر کرد گفت از اینکه شمار زیادی از مردم در افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند، کمک‌هایش بیشتر در همین بخش‌ها متمرکز خواهد بود. در گزارش آمده که حکومت ایالات متحده امسال برای رسیدگی فوری به بحران غذایی در جهان به کمک 2.14 میلیارد دلاری تعهد سپرده، اما تاکنون واضح شده است که چه مقدار از این پول با نیازمندان در افغانستان کمک خواهد شد. برنامه توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا میگوید که در افغانستان حدود 23 میلیون تن امنیت غذایی ندارند و تا کمتر از یک ماه دیگر حدود 6 میلیون تن با وضع اضطراری بشری روبرو خواهند شد. شماری از اعضای سازمان همکاری شانگهای سند همکاری برای اقدامهای بیشتر به هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان را تصویب کردند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که مقام‌های یک اداره تحت نام ساختار مبارزه با هراس افغانی منطقه‌ای در سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در نشست به همین هدف در شهر دهلی نو اشتراک کردند. معاون مشاور امنیت ملی هند گفته است این سند برای اقدام در برابر سازمان‌های هراس افغانی در افغانستان فعالیت می‌کنند تصویب شده است. در اعلامیه مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای در مورد نحو چگونگی مبارزه جزئیات داده نشده. با گزارش رسانه‌ها نماینده‌های چین و پاکستان هم در نشست در دهلی نو شرکت داشتند. جمعیت هلال احمر افغانی از کمک برای 800 خانواده بیجا شده در ولایت بلخ خبر می‌دهد. بر اساس توییت دیروز 23 میزان این نهاد کمک‌ها برای بیجا شده‌ها در نتیجه فقر و خشکسالی در روستاهای مختلف ولسوالی دهدادی بلخ توزیع شد. هلال احمر افغانی همچنان از توزیع کمک‌های غذایی برای سیلاب زده‌ها در ولسوالی گیلان و مرکز ولایت غزنی خبر داده. در خبرنامه گفته شده که این کمک‌ها از سوی دولت ترکیه صورت گرفته و دیروز برای خانواده‌ها 75 کیلو آرد و یک بسته نیازمندی‌های زمستانی توزیع شد. یک مقام ارشد نظامی بلاروس میگوید که در روزهای نزدیک هزاران سرباز روسی وارد این کشور خواهند شد تا گروه مشترک نظامی را تشکیل دهند. ویکتور تومار، معاون لوی درستیز اردوی بلاروس، در یک خبرنامه گفت که توافق برای ایجاد گروه مشترک نظامی نهایی شده و روسیه به عنوان ستون فقرات آن حضور خواهد داشت. در جریان روز جمعه الکساندر لوکاشینکا که خودش را رئیس جمهور بلاروس مینامد گفت 70 هزار نیروی این کشور با 10 تا 15 هزار سرباز روسی در گروه مشترک نظامی شامل خواهند بود. بلاروس در جنگ اوکراین از متحدین روسیه است. وزارت خارجه عربستان میگوید آمریکا از این کشور خواسته تا توافق اعضای اوپک را برای کاهش تولید نفت یک ماه به تعویق اندازد. این اعلامیه پس از آن نشر شد که واشنگتن گفت تصمیم عربستان سعودی بی پیامد نخواهد بود. این سو روزنامه وال استریت جورنال با نقل از یک مقام سعودی که نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشده، گزارش شده است که میگوید آمریکا این درخواست را به خاطر انتخابات میان دوره‌ای کنگره آن کشور مطرح کرده. سازمان اوپک و کشورهای عضو آن در 5 اکتبر تصمیم گرفتند که تولید نفت را هر روز 2 میلیون بیرل کمتر می کنند. این تصمیم باعث افزایش نرخ جهانی نفت شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفتگو کرد. عارف سحر آگاه هراس افغانی بین المللی در لندن به این باور است که مقاومت های نظامی و سیاسی باعث جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان شدند.
و این جبهات ضد طالب دستاوردهای قابل ملاحظه را داشته، یعنی تا اینجای کار تانستن که از به رسمیت شناخته شدن طالب جلوگیری بکنند.
در روز جهانی زنان روستایی، زنان روستانشین در غور چه میگویند؟
نه در شهر نرفتم، خبر ندارم که را چه در گذاری مردم چه زندگی بینه نه امینه.
فاطمه دانش آموز از ولایت پروان چرا در امتحان کنکور شرکت نکرد؟
از اینکه در طفولیت آرزو داشتم و میخواستم که در پنزه ژورنالیسم درس بخوانم و بعد در یکی از رسانه های افغانستان شامل کار شم، این حق انتخاب از ما گرفتم و مایوس شدم و خیلی دلسرد شدم.
از شما هم خواهیم شنید.
در یک هفته سه انفجار میشه در کابل برادر، بجز از انفجار هیچ چیزی را ما مردم ندیدیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. همان گونه که در آغاز شنیدید، برنامه ساعت درسی هم به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتان خواهد شد، اما بیش از آن به چند گزارش خبری میپردازیم. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان، میگوید برای دریافت راه حل سیاسی برای بحران فعلی این کشور با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفتگو کرده. محب در پیام به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر برای حل بحران به یک اجماع سیاسی نیاز است تا تمامی حرکت ها منسجم شوند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان میگوید گفتگوهایش با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. حمدالله محب روز گذشته در پیام در حساب تویترش گفت که در مورد وضعیت فعلی با احمد مسعود گفتگو کرده. آقای محب در پیام شام گذشته بر رادیو آزادی هم گفت برای به میان آمدن اجماع عمومی نیاز است تا تمامی حرکت ها با هم متحد شوند.
فعلا مختلف افراد
در حال حاضر افراد مختلف حرکت های را تشکیل می دهند. متاسفانه این گونه حرکت های خودسرانه مؤثر نخواهد بود. نیاز است تا این حرکت ها منسجم شود و در صدای واحد رای حل سیاسی را برای بیرون رفت از مشکل فعلی افغانستان دریابد.
به گفته حمدالله محب در گفتگو با احمد مسعود روی این موضوع تاکید صورت گرفته که برای حل وضعیت فعلی افغانستان به اجماع سیاسی نیاز است. او یکی از علتهای فروپاشی نظام جمهوری را نبود اجماع میان سیاسیون می داند.
در مورد یک اجماع سیاسی گفتگو صورت گرفت. طوری که می دانید یکی از دلایل سقوط نظام جمهوری در افغانستان همین بود که هماهنگی قوی میان سیاسیون وجود نداشت.
حمدالله محب در 15 اگست پارسال، روزی که کابل به دست طالبان افتاد، با اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان به وسیله یک هلیکوپتر از این کشور بیرون شد. در مورد گفتگوهای دیروز با محب، احمد مسعود و سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان چیزی نگفتند. از جانب دیگر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا امروز یک حرکت سیاسی تازه برای افغانستان اعلام موجودیت می‌کند. گفته شده که حرکت موسوم به حرکت صلح و عدالت ملی افغانستان متشکل از حدود 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان است. برخی منابع گفتند که محمد حنیف حتمر وزیر پیشین خارجه، محمد معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری با شمار دیگر از چهره‌های سرشناس در این حرکت شاملند. از انگامی که طالبان دوباره حاکمیت در افغانستان را در دست گرفتند، علاوه بر جبهه مقاومت ملی، برخی حرکت‌های دیگر در بیرون از افغانستان شکل گرفتند. یکی از آن جمله شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان است که در 23 اسد امسال در شهر انقره ترکیه اعلام موجودیت کرد. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که مقام‌های رده بالای نظام جمهوری و سیاسیون برای ایجاد اجماع در حکومت پیشین صدا بلند کردند، اما تا اخیر، یعنی تا روز سقوط نظام جمهوری، نتوانستند این اجماع را به میان آورند.
حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان، میگوید گفتگوهایش با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار را دوباره آغاز کنند یا هم دوباره اعاده شود. از جانب دیگر چند منبع میگویند که انتظار میرود یک حرکت تازه سیاسی برای افغانستان امروز اعلام موجودیت کند. عارف سحر، آگاه حراس افغانی بین المللی در لندن، به این باور است که مقامات های نظامی و سیاسی در بیش از یک سال گذشته باعث شده که حکومت طالبان در صحنه بین المللی به رسمیت شناختن نشوند. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه گفتگوی آقای محب و مسعود و ایجاد یک حرکت نو سیاسی به چی معنا است؟
این گفتگوی به احمد مسعود و الحمدلله محب اولین تماس اینا نیست، بلکه یکی دو ماه قبلم ظاهرا دفتر غنی از طریق الحمدلله محب به دفتر احمد مسعود در دوشنبه یک مقدار پول میده که اونم ممکنه که زمین اساسی همین گفتگوها بشد. در باب این که جبهه تحت رهبری حنیف اتمر دارد اعلام موجودیت میکند، در واقع این نشانگر اینه که این تعدد جبهات نشانگر یک سرخوردگی و یک شوک جدیه که در سنگر ضد طالب یا درون جغرافیای ضد طالب حاکمه. اما در نهایت امر این جبهات و این شوک ممکنه که آیسته آیسته فروکش کنه و در نهایت امر سنگر ضد طالب تقویت میشه به همان میزان و تناسبی که جبهه ضد طالب عرض اندام کنه، به همان تناسب وضعیت برای طالبان در افغانستان و ماندنشان دشوارتر میشه.
خب آقای سر، چی فکر میکنین این جبهات و این حرکت ها تا حالا در برابر طالبان چی دستاورت هایی داشتن، چی در میدان های نظامی و یا هم در صحنه سیاسی؟
واقع امر اینه که طالبان به دنبال یک تبانی استخباراتی منطقه و فرا منطقه و یک توطئه درونی در درون افغانستان به قدرت رسیدن. بنابراین این مسئله باعث شد که اون جبهات ضد طالب و سنگرهای ضد طالب در افغانستان با یک شوک و یک دستپاچگی عمومی دچار شوند که در این دوران یک سال برغم تلاش های زیادی دستاورد خیلی قابل ملاحظه‌ای در حوزه و میدانی نظامی نداشته. اما به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی این جبهات ضد طالب دستاوردهای قابل ملاحظه را داشته، یعنی تا اینجای کار تانستن که از برسم شناخته شدن طالب جلوگیری بکنن و عموتو در درون افغانستان هم تلاش کردن که اون بستر مشروعیت اجتماعی طالب را هم آسیب جدی بزنن. بنابراین طالب دچار یک انگزایتی و یک استراب جمعی ساخته، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی. اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا بکنه که طالب قادر نشه که یک بستر مشروعیت در درون افغانستان برای خود خلق کنه و رابط سازنده و تعامل دو طرف با جامعه جهانی و مشروعیت جامعه جهانی را نگیره، احتمال اینکه طالب از درون دچار یک متلاشی شدن خیلی عمیق بشه خیلی خیلی محتمله.
و از لحاظ جغرافیا مخالفان طالبان مانند دوره اول مقاومت اراضی زیاد را در اختیار ندارن، چگونه به مبارزه خواهند پرداخت؟ تنها سیاسی؟
جبهات ضد طالب جغرافیای خیلی قابل ملاحظه و اراضی قابل ملاحظه را در اختیار ندارن، اما به لحاظ سیاسی و به لحاظ روایت سازی میتونن که یک صد خیلی جدی را در برابر طالب خلق بکنن. اما رسیدن به این هدف مستلزم یک سلسله هماهنگی سیاسی و احتمالا استخباراتی منطقه در میان این سنگرها یا جبهات ضد طالب خواهد بود.
مصاحبه عارف سحر آگاه حراس افغانی بین المللی در لندن را شنیدید که گفت مقاومت های نظامی و سیاسی باعث شده که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشوند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رئیس جمهور روسیه میگوید مقامهای کشورش با حکومت طالبان در حد نیاز تماس برقرار میکند. پوتین در اجلاس روز جمعه در قزاقستان گفت که جنگ داخلی افغانستان به نفع هیچ کس نیست. همزمان با این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این اجلاس گفت که به ایجاد زیربناهای امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه میدهد. باز هم جاوید نعیمی در این مورد جزئیات میدهد.
رئیسان جمهور روسیه و تاجیکستان از احتمال نفوذ شورشیان از افغانستان به کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. در نشست آنها که دیروز در آستانه قزاقستان برگزار شد، افغانستان یکی از مسائل بزرگ مورد بحث بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت که کشورش با طالبان در حد نیاز تماسها را برقرار و حفظ می کند.
جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان به نفع ماست. در مورد رکود اقتصادی، حکومت طالبان باید جمع‌آوری عواید سنتی به شیوه های دیرینه به شمول قاچاق مواد مخدر را توقف دهد. همگی این را می دانند. طالبان چشمانشان را در برابر تروریست های خارجی که بنابر فشار استخبارات خارجی در شمال افغانستان ظاهر می شوند بستند. روابط فرامرزی میان جهادی ها برای همه ما تهدید است. نیاز است تا با مقام های فعلی افغانستان کار کنیم.
در اجلاس دیروز بیشتر به تهدیدهای امنیتی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه پرداخته شد، اما در سایر موارد مانند وضعیت بشری، حقوق بشر و اقتصاد افغانستان که چشم شمار از کشورهای غربی به حل آن دوخته شده حرف مطرح نشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست دیروز گفت که کشورش به ساختن پوسته های امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه خواهد داد.
بنابر هشدارها وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان پیچیده شده و تهدیدها هم تا 60% افزایش یافته است. ما تلاش کرده ایم که مرزهای ما تقویت و زیربناهای مرزی ساخته شود. برای معلومات شما، ما در 2 سال گذشته 175 پوسته مرزی و سمت افغانستان ایجاد کرده ایم. اما این کافی نیست.
طالبان بارها اطمینان دادند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد، اما در چند ماه گذشته گزارش شد که حمله های راکتی از خاک افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت. داعش مسئولیت حمله به سمت تاجیکستان را پذیرفت. امروز 15 اکتبر دقیقاً 14 ماه از بازگشت دوباره طالبان به قدرت گذشت و تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین و ترکمنستان خواستند تماس‌هایشان را با حکومت طالبان حفظ کنند، اما آنها هم تاکید می‌کنند که این تماس‌ها به معنای به رسمیت شناختن حاکمان فعلی افغانستان نیست.
شنیدید که پوتین رئیس جمهور روسیه گفت جنگ داخلی افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. اما امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که به ایجاد زیربناهای امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه می دهد. یحیی چاوش آگاه امور سیاسی در روسیه به این باور است که در حال حاضر مسکو و دوشنبه از حضور شورشیان شبکه القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و جنگجویان آسیای میانه و کشورهایشان نگرانی دارند. جاوید نعیمی در گفتگو با آقای چاوش نخست از او پرسیده که نگرانی های روسیه و تاجیکستان از افغانستان تا چه حد بزرگ است.
نگرانی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امام علی رحمان از جمله مسائلی بود که در این کنفرانس مطرح شد. نگرانی های از یا از ناامنی هایی که در داخل افغانستان وجود داره، اخیراً رشد و متناوب به افرادگرایی در افغانستان، نفوذ و نزدیکی گروپ های القاعده، گروپ های داعش و مخالفین مسلح کشورهایی که چین، تاجیکستان، ازبکستان و از جمله افرادگرایهای چین که چچنی ببخشین که در همه سمت شمال افغانستان نفوذ دارن و اخیراً نفوذ زیاد زیادتر شده، سری مسائل نگرانی های خود ابراز داشتن.
آقای چاوش، روسیه در حال حاضر در افغانستان به دنبال چیست که میخواه با حکومت طالبان رابطه و تماس برقرار بکنه؟
روسیه در افغانستان به دنبال چیزهایی است که ایالات متحده آمریکا در مخالفت با این چیزها در تلاش است در داخل افغانستان. اخیراً ما دیدیم که مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و طالبان هم ملاقاتهای در داخل افغانستان و در قطر داشتند. بیشتر هم این مناسبات و روابط کشورهای یا آسیای میانه و روسیه را در شرایط فعلی که جنگ بین روسیه و دولت اوکراین جریان داره به ظاهر و در این شرایط فعلی تشویش های وجود داره که مبادا جبهه دیگه برای روسیه از طرف شرق باز شود.
و تاجکستان که ظاهراً با جبهه مقاومت ملی هم رابطه داره و تو اکنون میانه خوب با طالبان نداشته، در کدام ضلعی مثلث یعنی روسیه، غرب و طالبان قرار داره؟
دولت تاجکستان در ضلع مثلثی که یاد میشه که از یک طرف روابط با مقاومتگرا داره، از دیگه طرف روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا داره و روابط با روسیه داره در شوکات کشورهای مشترک المنافع، دیده میشه که علاقمندی تاجکستان نسبت به روسیه و آمریکا بیشتر است و روابط تاجکستان روز افزون به طرف ایالات متحده آمریکا تمایل بیشتر پیدا میکنه و علاقمند است که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب تلاش های بیشتری داشته باشند در مورد افغانستان، بخصوص فشارهای بیشتری بر تحریک طالبا وارد کنند و از دیگه طرف توجه به اصطلاح به جبهه مقاومت داشته باشند که تاجیکستان پشتیبان از او است.
مصاحبه یحیی چاوش آگاه امور سیاسی در روسیه را شنیدید که گفت مسکو و دوشنبه از حضور شورشیان شبکه القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و جنگجویان آسیای میانه به کشورهایشان نگرانی دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاس که تا این دم با ما هستید. رادیو آزادی رو می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از ساعت 7 تا 7 صبح تا 7 شام بشنوید. 15 اکتبر روز جهانی زنان روستانشین در حال در افغانستان فرا می رسد که شماری از زنان روستانشین در غور از این روز آگاهی ندارند. این زنان که در روستاهای مختلف ولایت غور زندگی می کنند از کارهای شاقه و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. به باور فعالان حقوق زن، زنان روستانشین از همه مزایا در جامعه محروم اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزی نایمی زندگی او نای نون نای نتا ده بد بختی ده بشرگی گای سیر و گای گشنو گای لاغی گای لور نتا ده تر میشه دن بشرگی.
گلزار 50 ساله باشنده روستای میرزا شریف ولسوالی 400 غور است. او برای دوازاده گفت که مصروف مرغداری است و تنها خود ناناور خانواده ده نفری است.
اول یک دور دختنی از جمعی که مورد کانه ایت مورد یک پانزه شانزه دان مرقوی و نامور یک تخمشی خوش نه لیکی لچی نمی اللهم اینا که ازو میگرم یک کارلی کتی دمی اللهم اینا یک بیرون چی یک رغانی ندیس.
گلزار افزود که از روز جهانی زنان روستانشین آگاهی ندارد و حتی تا حال شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور را هم ندیده است.
نه در شهر نرفتم، خبر ندارم که را چه در گذاری مردم چه زندگی بینه نمینه مردم چیزی نه خبر نداریم، ما نمیریم، ما درگازی میشه دینام بدبختی ها دینام پیچرگی های نتا تیر میشه گای سیر و گای گشنه.
او از حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده چی میخواهد؟
کمک ما کنند که نه توشنه ایم گوشنه ایم نه تو الله ما لغلو ششوی نه تو اونی داریم و کار نمیتونیم نه آزق ازمیستا نداریم نه تو الله ما اینه مقصد نه تو بسیار نه تو نکن و ایش کاری که مقصد میتو کوریاردش باشم ندارم اینه تیر مردی نه تو اونی دارم کمک کنند نمیو یک برای ساخت کمک مینند دومان کنند.
او آگل 60 ساله باشنده روستای جوی سرخ ولسوالی دولتی ها را غور است. او نیز مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفری را دارد، اما میگوید
شغل اکسدان که گو داریم و نمور شرش قیتی منم بور موس منم مسکه منم اینم کادمی میایی او سودا منم نسبه بی میبرد ولی سودا منم روزگار مخوری هم روزم میشلم پیر مردی دارم که ای کار بار نایی مگم نون بخار بشین خودم هم مایوبم پیر مردم هم هم تو کور خودم هم تو مایوب هم.
این زن روستانشین از زندگیش راضی به نظر نمی رسد و نگران فرزندانش در زمستان پیشرو است.
این حال که برای جن و انتو ناتون زیب شیرن که زمستان ایخونیکی نمی ناسو هم اولادم خود رو مخ می زینیم ای کشنگی هم بد همی گوکم هم ای پیشم می موره ای بیالفی علف جب نتونستم یعنی خودم هم همیش زندگی دیستیرم کم بمورم بیتر. برای جنم چی درازیم؟ آلی احتیاجم این زمیشتو بیامد یک تار ایزم ندارم آتش کنم ایخونی کخ میزنم. خوردنی ندارم خودی همین ناسا و قلعه که بخورم. ای پیرمردم دراز مرده ای همین هم بموره کفن شرم نمیفت. چی درازی باشم برای جنم؟
نگین رسول فعال حقوق زن در غور براد و آزاد گفت که زنان روستانشین محروم ترین قشر جامعه فعلی افغانستان است.
زنان روستانشین محروم ترین زنان قشر جامعه فعلی افغانستان است و بسیار مشکلات زیادی مواجه هستند. ما شاهد این هستیم که در روستا زنان کارهای سخت و سنگینی را انجام میدن، مانند خشتنی، گیلکاری، کشت و زراعت، نگهداری حیوانات و غیره. کارهای سخت‌تر از اینها را انجام میدن.
درخواست او از حکومت طالبان و جامعه جهانی این است.
خواست ما از حکومت فعلی جامعه جهانی این است که به زنان حق بدن و توجه کنند. کارهایی که خانم ها میتونن انجام بدن به نام فراهم نمایند، صنایع دستی ایجاد.
15 اکتبر روز جهانی زنان روستانشین در حال فرا میرسد که اکثر زنان روستانشین در نقاط مختلف افغانستان مصرف کارهای شاخه اند و از حقوقشان همچنان محروم هستند و نیز با مشکلات اقتصادی روبرو اند. آل بسیاری از زنان روستانشین در مناطق مختلف غور مثل واگل از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان خواستار کمک هستند.
در نخستین آزمون کنکور تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان، دانش آموزان دختر از انتخاب چندین رشته تحصیلی محروم شدند. یکی از آنان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که نتوانست به آرزوی دیرینش برسد. این گزارش با صدای دانش آموز آغاز می شود که می گوید امیدهایش به خاک یکسان شده است.
به خاطر من در امتحان کنکور شرکت نکردم که دو دلیل عمده داشتم. یکی بود که محدودیت رشته ها بود که طالبا برای ما محدودیت وضع کردن، یعنی برای در قسمت انتخاب رشته وضع کردن.
فاطمه امیرشاهی میگوید که وقتی شنید که دختران از انتخاب رشته های ژورنالیسم، انجینری، وترینری، زراعت و اقتصاد محروم شده اند، دل شکسته شد. فاطمه 20 ساله یک سال قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از مکتبی در جبلسراج اول نمره فارغ شد. او در حالی که باز گلویش را گرفته بود به رادیو آزادی گفت که طالبان نگذاشتند که او به آرزوی دیرینه اش برسد.
رشته ها را حذف کردن، از جمله رو ژورنالیسم و زراعت بود. از این که در طفولیت آرزو داشتم و میخواستم که در 15 ژورنالیسم درس بخوانم و بعد در یکی از این رسانه های افغانستان شامل کار شم، این حق انتخاب از ما گرفت و من مایوس شدم و خیلی دلسرد شدم. امتحان کنکور شرکت نکردم.
اولین امتحان عمومی سراسری ورود به پوهنتون پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 33 ولایت آغاز شد و تا 2 روز ادامه یافت. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است در آزمون سال روان نزدیک به 150 هزار دانش آموز اشتراک کردند که 35% دختران هستند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از میان این تعداد اشتراک کنندگان 115 هزار آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. به اساس معلومات عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات این وزارت، به تاریخ 21 ماه میزان امتحان کنکور در کابل نیز اخذ شد و قرار است به تاریخ 29 همین ماه در ولسوالی های کابل و از کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندن و بعدن ثبت نام کردن آزمون کنکور اخذ خواهد شد. در ولایت پروان برای 2 روز از 14 تا 15 همه میزان امتحان کنکور برگزار شد. فاطمه امیرشاهی از اولین کنکور حکومت دوم طالبان محروم شد. اما بسیاری از دانش آموزان دختر به این باورند که شاید این آخرین امتحان کنکور برای دختران باشد، چون که طالبان نگذاشتند که بیش از 1 میلیون دختر بالای سنف ششم به مکتب بروند. فاطمه جباری صنف 11 یکی از مکتب‌ها در شهر چاریکار مرکز پروان بود که طالبان حکومت جمهوری را مخلوع کردند. فاطمه از راهیابی در کانکور بعدی چندان مطمئن نیست.
با وجودی که من آرزو داشتم به مکتب برم، مکتب خلاص کنم و به امتحان کنکور شرکت کنم، اما فکر میکنم که آرزوی من تو آرزو باقی میمانه، چون که 2 سال از دروازه مکتب برای ما بسته است.
فاطمه بیشتر میگوید.
تا که مکتبم مخلص نکنم چطور میتونم به امتحان کنکور شرکت کنم؟ از روزی که مادر و پدرم مرا به مکتب شامل کردن، آرزوی را داشتن که ما مثل بیادرم دکتر شوم، ولی چون محدودیت ها هر روز بالای دخترها بیشتر و بیشتر میشه، ما نمیتونیم درس بخونیم. ما آرزوی را داشتم که درس بخونم، دکتر شوم تا به مردم خود خدمت کنم.
ریاست معارف طالبان در پروان میگوید که در سال 1399 در نظام جمهوری مغلوب بیش از 5000 داوطلب در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند که 40%شان را دختران تشکیل میداد. مسئولان این ریاست میگویند که در کنکور امسال بیش از 2500 تن به شمول 619 دختر اشتراک کردند. فاطمه امیرشاهی از اینکه برخی دختران توانستند در کنکور اشتراک کنند خوشحال است، اما میگوید که دختران و زنان در افغانستان روزهای سختی را سپری میکنند. روزهای محروم شدن از دسترسی به حقوق اساسی مثل کار، مثل آموزش، مثل رسیدن به آرزوی خودش که میخواست روزی ژورنالیست شود. او میگوید که امیدش از مسئولان امور در افغانستان قطع شده، حالا به این امید بسته که صدایش در بینون از افغانستان شنیده شود.
از علمای جهان میهم لطفا صدای دختر زن افغانستان که همیشه گریه میکنه عشق به چشم داره بشنون و ببینه.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خاص به تمام کارمندان رادیو آزادی. در شهر مزار شریف ولایت بلخ چی میگذرد؟ اولا از تمام دکاندارا و دومن از تماما غرفه های داخل مندهی، اخاذی های بی جای، آزار و اذیتی های بی جای، شلاخکاری های و میلکاری ها و قنداقکاری های بی جای.